15. نامه نوشتن به خدا. مردم خاورمیانه میگویند خدا از زبانت بشنود، یعنی باشد که خدا دعای شما را بشنود. من میگویم خدا از قلمت بشنود. چرا نه؟ نوشتن دعا راهی است برای سحه گذاشتن بر حضور خدا در نزدیکی شما، درخواست کمک و شکرگزاری. به یکی از دفترهای یادداشت من یک دستمال کاغذی از شرکت هواپیمایی یونایتد چسبانده شده که عبارتی روی آن نوشته شده است: وقتی در آسمان بودم و فیلم خواننده عروسی را تماشا می کردم، این دستمال دم دست‌ترین چیزی بود که برای نوشتن وجود داشت. خواننده عروسی فیلم شیرینی است، اما من توجه چندانی به آن نداشتم. تا اینکه در صحنه گریه‌زاری، قهرمان در غم از دست دادن محبوب، شنیدم که این بیت روی تصویر خوانده می‌شد: من به خدای مداخله‌جو اعتقاد ندارم. شاید او اعتقاد نداشت، اما خدا به هر حال مداخله کرد و او به دختری که در آرزویش بود نرسید. من به خدای مداخله‌جو باور دارم، خدایی که شخصاً از من مراقبت می‌کند. البته گاهی این فکر احمقانه به نظر می رسد. به خودم می گویم مسلماً خدای متعال کارهای به مراتب مهمتری از رسیدگی به دفتر یادداشت گم شده من دارد. جنگ، قحطی، بمب‌گذاری های تروریستی و مردمی که رنج می کشند، رنج های جسمی و روحی. چه کسی در آن بالا به نامه از این دست توجه می کند؟ خدای عزیز، خواهش می کنم به من کمک کن. دفتر گم شده ام را پیدا کنم. مطالب مهمی در آن نوشتم. دفتر من جایی در دنیای توست. آیا آن را در یک قهوه خانه گذاشتم؟ آیا آنها با من تماس نمی گیرند؟ یا آن را داخل کشوی می اندازند و منتظر تماس من می مانند؟ خدایا، لطفاً کمکم کن. تو می دانی دفترم کجاست. حتما در بهشت قسمتی برای اشیای گم شده وجود دارد. یا شاید هم خدا یک مأمور رد پایین را مسئول این کار کرده است. من که نمی دانم. فقط می دانم که وقتی به خدا نامه می نویسم، هر چقدر هم که کسل کننده باشد، خدا به آن پاسخ می دهد. اجازه بدهید قلم پاسخ بدهد. گاهی پاسخم را از نوشتم می گیرم، طوری که انگار با من حرف می زند. من معمولا شبها قبل از خواب برای خدا نامه می نویسم. و بعد به محض اینکه از خواب بیدار می شوم، در حالی که هنوز در خواب و بیداری هستم، هر دو سوی مکالمه ای را می نویسم که در مغز خوابالودم می گذرد. کلمات را با آخرین سرعتی که به من می رسند یادداشت می کنم، بدون اینکه برای ویرایش یا تحلیل آنها لحظه ای مکس کنم. سوال شب قبل را تکرار می کنم و اغلب صراحت پاسخ مرا شگفت زده می کند. خدایا، نامه کارگردان برنامه کجاست؟ نامه درون کیف است. کیف برزنتی مشکی زیر میز. گاهی جواب آنطور که میخواستم یا انتظار داشتم آنی نیست، اما همیشه سرشار از محبت و دلسوزی است. مثل پدر یا مادری مهربان که هم حمایت میکند و هم هشدار میدهد. آیا دفترم در صندوق عقب ماشین کنار کامپیوتر دستی است؟ نه، آنجا نیست. از تو میخواهم این کتاب را به اتمام برسانی. این کار را برای تو راحت و روان میکنم. اجازه نده چیزی سد راحت شود. هیچ چیز. از جستجوی دفتر دست بکش. دیگر نگران و دلواپس آن نباش. به کافه ویواچی برو و بنویس. از عهده‌اش برمی‌آیی و به محض اینکه به آن فرصت بدهی جاری خواهد شد. این تنها کاری است که باید انجام دهی. گمشده خود را زمانی خواهی یافت که قدرت‌های خود را پس بگیری و دوباره کشف کنی. هر آنچه نیاز داری در درون توست. فقط بنویس. آیا هیچ شانسی وجود دارد که فلاپی را پیدا کنم؟ می‌دانم که خیلی چیزها در آن ثبت کردم. نزد تو خواهد آمد. با جستجوی آن وقت خود را تلف نکن. کاری که گفته شده بود انجام دادم و نوشتن را از سر گرفتم. و خوشبختانه چند روز بیشتر طول نکشید که هم فلاپی و هم دفترم پیدا شد. آیا این پاسخ را از ناخودآگاه خودتان می‌گیرید؟ وقتی شب هنگام سؤالی را مطرح می کنید و صبح جواب آن را می گیرید، شکاکان خواهند گفت که این ناخودآگاه خودتان است که جواب می دهد. شاید راست بگویند، اما شاید هم این خداست که شما را به آن بخشی از ناخودآگاه هدایت می کند که جواب در آن است. قبل از اینکه پاسخهای دریافتی خودم را رد کنم و آنها را صرفاً ناشی از تخیل خودم بدانم، اتفاق جالبی را به یاد می آورم که سالها پیش برایم اتفاق افتاد. قرار بود خارج از ایالت برای جمع کثیری که تعداد آنها بیش از 400 نفر بود سخنرانی کنم. برگزار کنندگان جلسه از من دعوت کرده بودند که کتابها و احیاناً نوارهای خودم را در اتاق پشتی به فروش برسانم. آنها حتی پیشنهاد کردند چند دستیار نیز برای دریافت پولها در اختیار من قرار دهند. پیشنهاد آنها لطف بزرگی بود، اما من آن موقع نواری برای فروش نداشتم. بعد یادم آمد که 8 سال پیش برنامه‌ای داشتم که ضبط شده بود. متوجه شدم که محتوای آن نوار برای این افراد بسیار خوب است. اما برای پیدا کردن نوار و تکثیر و بسته‌بندی آن فقط 1 هفته وقت داشتم. اتاق نشیمن را که تاخچه های آن پر از نوارهای آموزشی و حتی نوارهای مصاحبه های رادیویی یا دیگر برنامه های من است جستجو کردم. اما هیچ کدام مناسب به نظر نمی رسیدند. می دانستم کدام نوار را می خواهم. اما هیچ اطلاعی از محل آن نداشتم. فقط می دانستم که چنین نواری وجود دارد. احساس ناامیدی می کردم. شاید بیشتر به این خاطر که نگران پول بودم. اگر نوار را پیدا می کردم، کمک بزرگی بود. خدای عزیز، باید نوار مشخصی را برای فروش در جلسه این هفته پیدا کنم. لطفاً تا فردا صبح به من بگو آن را کجا پیدا کنم. مستقیماً. وقت خیلی کم است. به علاوه می توانی صبح مرا به موقع از خواب بیدار کنی و با وجود این که امشب را دیر به رخت خواب می روم، کاملاً سرحال و پر انرژی باشم؟ از تو به خاطر دوستانم و خانواده‌ام که مثل کوه پشت سرم ایستادند متشکرم. صبح خیلی زود از خواب بیدار شدم و دفتر یادداشتم را به رخت خواب بردم. هنوز گیج بودم، اما جستجو را بلافاصله شروع کردم. بسیار خوب. خدای من، حالا بگو نوار کجاست؟ در اتاق زیر شیروانی. چی؟ در اتاق نشیمن که همه نوارها را در آن نگه می‌داریم نیست؟ در اتاق زیر شیروانی. من اصلا وقت ندارم. آن را همین حالا می خواهم. اتاق زیر شیروانی جای بزرگی است. کجای اتاق زیر شیروانی؟ داشتم عصبانی می شدم. هنوز مطمئن بودم که نوار در اتاق نشیمن است و دارند مرا دنبال نخود سیاه می فرستند. به سمت چپ نگاه کن. یالا، دنبال چی بگردم؟ یک جعبه کفش داخل جعبه بزرگتر در سمت چپ، وسط. در حالی که هنوز شک داشتم و لباس خواب به تنم بود، به راه رو رفتم و نردبان فنری اتاق زیر شیروانی را پایین کشیدم. از پله‌ها بالا رفتم. روی زانوها به سمت چپ رفتم و در آنجا جعبه ای را دیدم که قبلا متوجه آن نشده بودم. داخل آن را نگاه کردم و یک جعبه کفش را پیدا کردم که داخلش نوارهای قدیمی بود و در بین آنها نواری را که دنبالش بودم و به آن نیاز داشتم یافتم. این پیام مفید خدا از چند نظر برایم سود زیادی داشت. اولاً یکی از دوره‌های سخت زندگیم را پشت سر می‌گذاشتم و این اتفاق به من ثابت کرد که خداوند به من اهمیت می‌دهد. ثانیاً توانستم آن نوار را تکثیر کنم و ظرف 2 هفته 200 کپی از آن را بفروشم که درآمد حاصل از آن در آن دوره سخت کمک زیادی به من کرد. از همه مهمتر این که هنوز هم از این قسمت قضیه سر در نیاوردم. این اتفاق به من ثابت کرد آن پاسخها حقیقتاً از طرف خدا بود و نه ناخودآگاه خودم، چون آن نوار را من در جعبه کفش در اتاق زیر شیروانی نگذاشته بودم و به هیچ طریق نمی توانستم از جای آن اطلاع داشته باشم. به هیچ طریق. گرفتن پاسخها به طور غیر مستقیم. اگر نامه شما یک درخواست باشد، پاسخ همیشه در نوشته صبح روز بعد ظاهر نمی شود. اما اگر آن را از طریق دعا نویسی درخواست کرده ای، مطمئن باش که پاسخ آن را خواهی گرفت. سالها پیش دخترم امیلی در یکی از سفرهای خود یک کتابچه کوچک حدوداً 25 صفحه‌ای یافت و به عنوان هدیه برای من خرید که مرا سخت به هیجان آورد. این کتابچه در دهه 1920 چاپ شده بود. و روش جالبی برای نقطه گذاری و استفاده از حروف ایتالیک داشت. در میان سطور آن کتابچه حکمت زیادی وجود داشت. به یاد داشتم که نویسنده اشارات معجزی درباره قدرت نوشتن خواسته خود داشت. اما هرچه فکر می‌کردم یادم نمی‌آمد که این کتابچه از کجا آمده بود و چطور می‌توانستم نسخه دیگری از آن پیدا کنم. با چندین کتاب فروشی تماس گرفتم. اما کتاب کوچکتر از آن بود که در فهرست کتاب‌های موجود قرار گیرد و لذا آنها نمی‌توانستند آن را سفارش دهند. چون کتاب خیلی قدیمی بود، احتمال زیادی وجود داشت که کتاب دیگر چاپ نشده باشد. اسم نویسنده را درست به خاطر نداشتم، اما اسم کتاب را به سختی می‌شد فراموش کرد. ناشران مدعی بودند که نام کتاب از واکنشی زود هنگام به فرمول مطرح شده در دست نویس کتاب گرفته شده است. مؤثر است. وقتی همه راه ها به بن‌بست رسید، نامه ای برای خدا نوشتم. اسم کتاب را ذکر کردم و بعد همه چیز را به عهده خداوند گذاشتم. اطمینان داشتم اگر پیدا کردن آن کتاب کوچک برای کار من اهمیت داشته باشد، خداوند راهی برای رساندن یک نسخه از آن به دست من پیدا می کند. همانطور که بعداً معلوم شد، این اتفاق نمونه‌ای بود از آنچه پسر عمویم لری آن را کشف زن می نامد. یعنی یافتن چیزی به شکل کاملاً غیر منتظره. مثل پیدا کردن ترانه‌ای که در جستجوی آن بوده اید، در یک فروشگاه آلبوم‌های دست دوم. دو هفته بعد از اینکه درخواست خودم را برای خدا نوشتم، یکی از دوستانم کتاب عجیبی را به من امانت داد که در سال 1972 چاپ شده بود و موضوع آن این بود که چگونه در هر مسابقه‌ای که در آن شرکت می‌کنید پیروز شوید. در جایی از این کتاب بی مقدمه و طوری که انگار بعداً به آن افزوده شده به کتاب مؤثر است ارجاع داده شده بود و در ضمن اطلاعات لازم برای سفارش کتاب نیز آمده بود. کم مانده بود غش کنم. اینکه نویسنده یک کتاب مسابقه به این کتابچه کوچک 70 ساله اشاره کند باعث تعجب بود. اما اینکه اطلاعات لازم برای سفارش آن را نیز در کتاب خود بگنجاند خوش اقبالی محض به شمار می آمد. یک هفته بیشتر طول نکشید که یک نسخه از کتاب را تهیه کردم. دوست جوانم شارلوت دائما برای خدا نامه می نویسد. بیان که انتظار پاسخ مکتوب داشته باشد. شارلوت دانش آموزی 16 ساله است که در همسایگی ما زندگی می کند. یک روز شنید که من با مادرش درباره نامه نوشتن به خدا حرف می زنم. او با خجالت برخی از نامه هایی را که نه فقط برای خدا بلکه برای بسیاری از قدیسین نوشته بود نشانم داد. وقتی شارلوت گفت که می تواند این نامه ها را در اختیار من بگذارد، واقعا تحت تأثیر قرار گرفتم. در این نامه ها عمقی وجود دارد که برای من هم قابل توجه بود و هم هیجان انگیز. آنها با معصومیت و زیبایی خود بر این حقیقت سهم می گذارند که دعا کردن مثل حرف زدن با یک دوست مورد اعتماد و داناست. خدای عزیز، خب امروز تو را برای کمک بیشتر در مورد چیزهای زیادی که در زندگیم در حال وقوع هستند صدا می زنم. هیچ کدام از آنها مهمتر از دیگری نیست. اولا از تو می خواهم به من کمک کنی بدنی کاملا متناسب داشته باشم. لازمه آن این است که مقدار زیادی از وزنم را کم کنم و در کنار ورزش مداوم غذای سالم تری بخورم. می دانم که این کار از من ساخته است. فقط به کمی کمک و انگیزه نیاز دارم. به خاطر کمکی که تا کنون برای کم کردن وزنم کردی، از تو متشکرم. ثانیاً، پسری را که در خاروبار فروشی کار می کند، می شناسی؟ می دانم که اسم او را می دانی، اما از تو می خواهم به من کمک کنی تا با او آشنا بشوم. از میان تمام پسرهایی که تا کنون با آنها آشنا شده ام، احساسم نسبت به او از همه بهتر است. خواهش می کنم اجازه نده این یکی مرا مایوس کند. سالسان از تو درخواست می کنم که کمک کنی برای امتحانات نهایی که در پیش است کاملا آماده شوم. کمک کن تا حواسم را جمع کنم و امتحاناتم را با موفقیت پشت سر بگذارم و تکالیف روزانه مدرسه را انجام دهم. در مرحله بعد از تو تقاضای بهترین شغل تابستانی ممکن را دارم و در آخر از تو می خواهم کمک کنی وظایف جدیدم را به عنوان نماینده بچه های مدرسه به خوبی انجام دهم. کمکم کن موفق باشم و منحرف نشوم. کمکم کن رابطه‌ام را با دیگران حفظ کنم و همزمان کار و شغل خودم را داشته باشم. از اینکه به دعایم گوش کردی متشکرم و می‌دانم که چیزهای زیادی از تو خواستم، اما می‌دانم همیشه بهترین چیزها برایم جور می‌شود. الان ساعت 11:05 است و چون فردا باید ساعت 6 صبح بیدار شوم، به تو شب بخیر می‌گویم. با عشق همیشگی و ابدی، شارلوت جین. شارلوت انتظار نداشت مستقیما جواب بگیرد، اما مطمئن بود دعاهایش شنیده می شود. نامه‌ای که چند ماه بعد نوشته شده نشان می دهد که ایمان تزلزل ناپذیر او بدون پاداش نماند. خدا، مسیح، مریم و فرشته های نگهبان عزیزم، حالتان چطور است؟ در حالی که دارید زندگی و شرایط دیگران را تغییر می دهید، می خواهم به خاطر تغییری که در زندگی من ایجاد کردید از شما تشکر کنم. همین حالا داشتم نوشته های قبلیم را می خواندم و از تعجب خوشکم زد. تغییراتی که در زندگی من ایجاد کردید شگفت انگیز است. تابستان فوق العاده ای داشتم. به اتفاق گروه جوان خودم دو سفر عالی داشتم و کار تابستانیم به عنوان تایپیست باعث شد انعطاف پذیریم را حفظ کنم. به علاوه مهارتم را در تایپ بهبود بخشیدم، کاری که فکر می‌کردم غیر ممکن باشد. به علاوه من و آن پسری که در خاروبار فروشی کار می‌کند، برایان، اکنون با هم دوست هستیم. به علاوه وضعیت تحصیلیم خیلی خوب است. حتی با وجود برنامه فشرده‌ای که دارم احساس خوشبختی می‌کنم. کارهایم به خوبی پیش می‌رود و در حال پیشرفت هستم. اگر ناراحت نمی‌شوید، می‌خواستم خواهش کنم برای کم کردن وزنم همچنان به من کمک کنید. هرچند که دیگر چندان نگران آن نیستم. به هر حال خیلی دوستتان دارم و متشکرم. شارلوت جین. تشکر و ستایش کردن. نامه‌هایی که شارلوت در اختیار من گذاشت، این نکته را نیز به من یادآوری کردند که دعا کردن فقط استغاثه و تضرع نیست، بلکه ستایش و شکرگزاری هم هست. به عبارت دیگر، نباید فقط برای درخواست کمک به خدا نامه بنویسیم. دوست دارم لحظه ای را به تشکر از خداوند، مسیح، مقدسین، مریم و فرشته‌هایم اختصاص دهم که باعث شدند دوران سختی از زندگیم را به سلامت پشت سر بگذارم، که آن را به تجربه معنوی تعالی بخشی تبدیل کردند، که همیشه به دعایم گوش سپردند، که هر جا می روم با من هستند و در سختی و تنهایی دستم را رها نمی کنند. به علاوه از شما به خاطر محیط زیبایی که دارم متشکرم، خصوصاً به خاطر رنگین کمانها و غروبها. از شما به خاطر داشتن چنین خانواده‌ای و آدم‌های جالبی که حامی و مشوق من هستند متشکرم. به علاوه متشکرم که چنین روح قوی و عاقلی به من دادید و می‌دانم که می‌توانم با آن به جاهای زیادی برسم و خواهم رسید. البته نه بدون راهنمایی، همراهی و حمایت شما. متشکرم. 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 خواهش می‌کنم اگر کاری هست که می‌توانم برای خدمت به شما انجام دهم، انجام آن را برایم آسان کنید. برای همیشه مدیون شما هستم. عشق همیشگی و جاودان. شارلوت جین. پیشاپیش از تو متشکرم. تشکر کردن از خداوند قبل از اینکه کاری را انجام دهد، یکی از متعالی‌ترین جلوه‌های دعاست. چنین دعایی تلویحاً حکایت از اطمینان شما دارد که اگر آرزوی قلبی خود را بگویید، مسلماً آن را به شما خواهد داد. در انجیل می‌خوانیم: در میان شما کدام پدری است که اگر پسرش ماهی بخواهد، به او مار بدهد، یا اگر تخم مرغ بخواهد، به او عقرب بدهد؟ ماریانا نانز، کمدی نویس و عضو انجمن ملی سخنرانان، چنین نامه پیشگویانه‌ای برای خداوند نوشت و از او به خاطر شوهری که هنوز نداشت تشکر کرد. این نامه حاصل تلاش ناکام او برای آشنا شدن با شریک زندگی خود از راه‌های سنتی موجود برای افراد مجرد. او از خوانندگان پروپاقرص آگهی‌های دوستیابی در روزنامه‌ها بود و در عرض 2 سال به 74 آگهی پاسخ داد که احتمالاً یک رکورد در این زمینه به حساب می‌آید. خط 900 من آنقدر اشغال بود که شرکت مخابرات پرسید آیا می‌خواهم آن را مسدود کنم؟ او چنان مهارتی در دوستیابی پیدا کرد که برنامه مشهوری را برای مجردها طراحی کرد به نام هنر دوستیابی که در مجله لایف معرفی شد، در حالی که هنوز جفت مناسب خود را نیافته بود. سرانجام دوستش برت برای یافتن جفت مناسب چنین نصیحتی به او کرد: آن را به عهده فرشته ها بگذار ماریانا. و فرشته پارچه‌ای به او داد که آن را برای یادآوری روی لبه پنجره‌اش گذاشت. ماریانا برای سخنرانی به تمام دنیا و حتی جاهای عجیبی مثل بحرین و کویت سفر کرد و همراه با کسانی مثل کالین پاول، جان سانانا، مارسیا کلارک و کریستوفر ریو در برنامه‌های مختلف شرکت کرد. اما احساس می‌کرد چیزی در زندگیش کم است. به قول خودش فقط می‌خواست با مرد جالبی آشنا شود و با وی ازدواج کند. او همچنان به آگهی‌های دوستیابی جواب می‌داد، اما بعد از رفتن سر قرار از اینکه می‌دید توصیفات مبالغه‌آمیز و غلط‌انداز آگهی‌ها اغلب با واقعیت مطابقت ندارد، سرخورده و مایوس می‌شد. بنابراین وقتی یک روز صبح در روزنامه محلی این آگهی ساده و خلاصه را دید خیلی خوشحال شد و نزدیک بود از خنده روده بر شود. نفس می کشد، ضربان دارد و می تواند بدون کمک غذا بخورد. اگر خنده ایتان گرفت با وی تماس بگیرید. او از این مرد خوشش آمد و تصمیم گرفت زنگ بزند. ماریانا قبل از گرفتن شماره رفت تا ظرف آب سگش را پر کند و در اینجا بود که متوجه شد فرشته دوستش برد داخل سینک دستشویی افتاده است. فرشته را برداشت و آن را بغل کرد. بی تردید این نشانه‌ای بود از اینکه مرد رویاهای من در راه است. مردی که آن آگهی خنده‌دار را چاپ کرده بود فردریک نام داشت. آنها تلفنی صحبت کردند اما هرگز قراری با هم نگذاشتند. یک بنبست دیگر. 8 ماه گذشت. یک روز که ماریانا از یک سخنرانی بین المللی برمیگشت، در هواپیما احساس تنهایی میکرد. در همین موقع کتابچه ای از کیفش درآورد. نامه ای به خدا نوشت و در آن مرد مورد نظر خود را شرح داد. آن را در زمان حال نوشتم و همه چیز را خیلی دقیق و با جزئیات کامل نوشتم. ماریانا نامه را به عنوان دعای شکرگزاری نوشت. خدای عزیز، به خاطر شوهرم خیلی از تو متشکرم. او 100% به من وفادار است. همسر دیگری ندارد. آدمی معنویتگر است و با هم خیلی می‌خندیم. او بهترین دوست من و یک معشوق عالی است. و عمیقاً عاشق هم هستیم. ما با هم پیوند نزدیک ذهنی، روحی، روانی، اجتماعی، جسمی و فکری داریم. ما با هم زندگی متعادلی داریم. در زمینه کاری موفق و راضی هستیم و حیوانات را دوست داریم. وقتی از هم دوریم، عاشق هم هستیم و به هم اعتماد کامل داریم. رابطه ما رابطه ای راحت و آسوده است، با شادی و سرخوشی بسیار. ما تفاوت‌های خود را به راحتی با هم در میان می‌گذاریم. ما برای همدیگر جاذبه زیادی داریم. ما هر دو می‌خواهیم و برنامه‌ریزی کرده ایم که زندگی خود را با هم بگذرانیم. خانواده‌های ما به هم دیگر عشق می‌ورزند. ما با هم سفر می‌کنیم و روزهای تعطیل را با هم جشن می‌گیریم. به خاطر شریک و بهترین دوست همه زندگیم از تو متشکرم. چند روز بعد از رسیدن او به خانه، تلفن زنگ زد. فردریک بود. داشته اتاقش را تمیز می کرده که شماره تلفن مرا پشت کامپیوتر پیدا کرده. با هم ملاقات کردیم. 3 ماه نامزد بودیم و 9 ماه بعد ازدواج کردیم. این قضیه به 3 سال قبل برمی گردد. امروز ماریانا و فردریک دقیقا همان نوع زندگی زناشویی را دارند که او پیشا پیش به خاطر آن از خدا تشکر کرد. دیوار ندبه. ایده نامه نوشتن برای خدا چیز تازه‌ای نیست. در اورشلیم نزدیک مسجد مسلمانان به نام مسجد عمر دیواری 59 فوتی وجود دارد که یهودیان عقیده دارند بقایای معبد سلیمان از قرن دهم قبل از میلاد است. یهودیان روزهای جمعه مقابل این دیوار جمع می شوند و به عزاداری و نماز می پردازند. آنها بنابر رسم قدیمی پیامهایی را برای خداوند می نویسند و آنها را در شکافهای صخره باستانی و مقدس قرار می دهند. چنان باوری به قدرت این پیامها وجود دارد که مردم اغلب از قاصدان می خواهند تا یادداشتهای آنها را در شکاف دیوار قرار دهند. زنی از آشنایان من به نام کارلا همین کار را کرد. او و شوهرش مارک بچه دار نمی شدند. قرار بود از کلیسایی که به آن می رفتند گروهی به شهر مقدس بروند. کارلا جمله کوتاهی من بچه می خواهم را روی تکه کاغذ حک کرد و از فرستادگان خواست تا آن را در دیوار ندبه قرار دهند. در حالی که کارلا از پشت تلفن درباره این کار خود توضیح می دهد، می توانم صدای بچه او را که با خوشحالی مشغول بازی است بشنوم. ما فرزندمان کادین را بچه معجزه می نامیم. نوشتن نامه برای خدا عجب فکر بی همتایی و خبر خوب این است که برای فرستادن این نامه نیازی به تمبر و صندوق پست ندارید. حالا نوبت شماست. برای خدا نامه بنویسید تا از او ستایش و تشکر کنید. یا شبها برای خدا بنویسید، سوال بپرسید، یا در موقع گرفتن تصمیمات مهم از او راهنمایی بخواهید. وقتی صبح از خواب بیدار می شوید، اجازه بدهید پاسخ از طریق قلم به شما برسد. شاید عجیب به نظر برسد، اما آسیبی به شما نمی زند. خدای عزیز، در این پروژه به من کمک کن. چطور می توانم شکم خانواده ام را سیر کنم؟ خدایا، آیا مرا دوست داری؟ آیا کاری که می کنم درست است؟ و راستی، بلیزم را گم کردم. آن را ندیده ای؟ از پاسخ ها شگفت زده خواهید شد و بلیز خود را پیدا خواهید کرد.